دست گلبوی نسیم، چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران. به نام او که مهربانترین مهربانان است. یاران همراه بشارت باران سلام. در لحظه هایی به رنگ عشق و به برکت باران رحمت الهی دعوتید به بشارت باران. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.
سحر وقت گدایی است. همه انبیا و اولیا اهل سحر بودن، سحر بیدار بودن. روایت داره دو ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزنه میگه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. یک ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزند صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه. روح نداره. نزدیک اذانم که میشه فریاد میزنه خروسه. نوعاً مردم از صدای خروس بدشون. اذکر الله ایها الغافلین. چقدر میخوای بخوابی؟ و نومکن فی القبور. اینقدر تو عالم برزخ بخوابی؟ اینقدر این صورت قشنگ روی این خاک ها بمونه؟ اینقدر خاک های حدقه های چشم پر کنه؟ پرست کمه.
سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است. سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد. سحر مهمانی خاص الهیست، سحر وقت گذر از روز سیاهیست. سحر مهمانی خاص الهیست، سحر وقت گذر از روز سیاهیست. سحر آمد دلم فریاد دارد، کریمی کو که ما را یاد آرد. کریمی غیر تو یارب نباشد، به جز نام تو انبر لب نباشد.
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم.
بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم. مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشب دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشب دگر کن میهمانت.
لحظات سرگاییتون به خیر و خوشی همراهان بشارت باران. در این بخش دعوت میکنم بشنوید شرح داستان‌های مثنوی معنوی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم و این توفیق رو دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت های مثنوی میگم. به دفتر چهارم رسیدیم، بیت 1322. داستان حضرت سلیمان رو بررسی میکنیم. خب مولانا معمولا در این وسط نکات زیادی رو مطرح میکنه. بخشش برمیگشت به این که مولانا تعریفش این بود ما حرف و علومی که داریم اینا منبعش و اصلش وحیانی بوده، بعد ما اونها رو یاد گرفتیم و اینها تعلیم به ما. بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان جذبه هایی که انسانها رو میکشه و مولانا میگه هر کسی خب به یک سمتی جذب میشه، اما ما یه در حقیقت جاذبه دروغین داریم، یه جاذبه حقیقی داریم. اجازه بفرمایید که از بیت 1321 از دفتر چهارم ادامه ابیات رو بخونم که در ادامه داستان سلیمان البته اومده، ولی خب مطالبش جداست و بیشتر تبیین کننده است. از بیت 1321 از دفتر چهارم مولانا میگه جنبش هر کس به سوی جاذب است، جذب صادق نه چو جذب کاذب است. میگه هر کس که میبینی حرکت داره میکنه به یه سمتی به هر حال داره جذب میشه، منتها خب جذب دروغین داریم و جذب حقیقی. میروی گه گمراه و گه در رشد، رشته پیدا نه و آن کت میکشد. میگه گاهی به سوی گمراهی حرکت میکنی، گاهی به سوی هدایت، تو این وسط نه ریسمان معلومه نه اون کسی که داره میکشدت. اشتر کوری مهارت و رهین، تو کشش میبین مهارت را مبین. میگه تو در مثلا مثل یه شتر نابینایی هستی که افسارت به دست یک کسی دیگه است. اگه چشم حقیقت بین داشته باشی نگاه میکنی که کجا داری کشیده میشی، چه کسی تو رو داره میکشه، به این افسار نگاه نمیکنی. اما اگر اهل ظاهر باشی فقط افسار رو میبینی، یعنی فقط نگاه میکنی که چه چیزی تو رو داره میکشه، کنایه از این که بعضیا فقط به اسباب نگاه میکنن نه اون کسی که این اسباب رو فراهم کرده. از این تشبیهات مولانا زیاد داره، مثلا میگه ایده در نوشتن، خب سطوری نوشته میشه، کلماتی عباراتی جملاتی نوشته میشه، بعضی نگاه میکنه به این قلمه که داره اینا رو مینویسه، میگه خب اون قلمه رو ببینی اون سببه، تو نگاه کن چه کسی اون قلمه داره به حرکت در میاره، اون مسبب الاسباب، اون رو بعد ببینی. گر شدی محسوس جذاب و مهار، پس نماندی این جهان دارالقرار. میگه اگه کشنده مهار و خود مهار نمایان میشد دیگه این دنیا به صورت فریب نبود، یعنی همه میفهمیدن که داستان چیه و گول نمیخوردن که اون اخص خواسته که از این آگاه هستن و به اون سمت حرکت میکنن که یاد بگیرن و بفهمن. گبر دیدی کوپه سگ میرود، سخره دیو ستم به میشود. اگه کافه متوجه بشه که دنبال یه سگ افتاده و مورد تمسخرش واقع شده، در پی او کی شدی ماننده هیست، پای خود را واکشیدی گبر نیست. میگه اگر آدمی که حتی خدا هم قبول نداره، گبر در اینجا به این معناست، اگر کافر متوجه بشه که دنبال یه سگی افتاده و داره مسخرش میکنه، خب هیچ وقت این کار رو نمیکنه، چرا دنبالش بره؟ قطعا دنبال روی نمیکنه. باز مثال میزنه، گاو گر واقف ز قصابان بودی کی پی ایشان بدان دکان شدی. یا مثلا گاو اگر میفهمید که قصاب چه نیتی داره که دنبال سرش راه نمیافتاد که بره دکان قصابی. یا بخوردی از کف ایشان سپوس، یا بدادی شیرشان از چاپلوس. اگر گاو میفهمید که اگر دارن بهش علوفه میدن یا غذا بدن به خاطر اینکه میخوان پروار بشه یا از شیرش استفاده بکنن و یا بعدن سرشو ببرن، خودش وقت این کارو نمیکرد که. ور بخوردی کی علف هضمش شدی، گر ز مقصود علف واقف بودی. میگه اگر علف میخورد و میفهمید که این علف خوردنه اتفاقا او رو بیشتر به مرگ نزدیک میکنه، چطور ممکن بود که حتی این علفا رو هضم کنه؟ یک بحثی رو در اینجا مولانا مطرح میکنه که خیلی قابل تحمله. صورت عبارات شاید یه خورده عجیب باشه اما مفهومش خیلی عمیقه. پس ستون این جهان خود غفلت است، چیست دولت کین دواده و بالت است. دواده و یک اسم مرکب معنای دویدن دائمی، لت یعنی سیلی. مولانا میگه اون چیزی که اتفاقا ستون نگه دارنده این دنیاست غفلته. یعنی خیلی از ماها خیلی چیزا رو نمیدونیم و باز داریم حرکت میکنیم. اگر میدونستیم خیلی از این کوشش ها دیگه انجام نمیشد. در بعضی جا مولانا اشاره میکنه، میگه اصلا خود هرسه که داره دنیا رو میچرخونه، خود این غفلته که داره دنیا رو میچرخونه. ادعی به خاطر اینکه چرخ دنیا به چرخه دارن حرکت میکنن و اونها در واقع به خاطر همین غفلتی که دارن این کارا رو دارن انجام میدن. از یه جهت این قفلت به نظر خوب میاد. چرا؟ چون برپا کننده یه جهان دیگه. اولش دو دو به آخر لط بخر، جز در این ویرانه نبود مرگ خر. میگه ابتدای این، حالا مثلا کسی قدرتی پولی چیزی به دست میاره، همش دویدن، آخرش هم سیلی میخوره. یعنی چی؟ سیلی منظور همین مرگه. این همه میدوی، تمام امکاناتو به دست میاری که بعدش رها میکنی و واگذار میکنی به کسی دیگه. خب اگه کسی تو آخر کار رو این معرفت رو پیدا بکنه، دیگه اون دویدنه رو داره. تو به جد کاری که بگرفتی به دست، ای بشین دم بر تو پوشیده شده است. تو که داری کار دنیایی انجام میدی و مشغولی، علت علاقه تو به این کار به خاطر اینه که عیب و زشتی اون کار بر تو پوشیده است، مخفی نیست. این قسمت ها رو خیلی دقت بکنید. زان همه تانی به دادن تن به کار، که بپوشید از تو عیبش کردگار. میگه اصلا تو به این دلیل میتونی تن به کار بدی، به خاطر اینکه خدا عیب اون کار رو بر تو پوشیده کرده. همچنین هر فکر که گرمی دران، عیب آن فکرت شده است از تو نهان. میگه همینطور هر فکر اندیشه‌ای که تو رو به خودش مشغول کرده، عیب اون از تو نهان میشه. بر تو گر پیدا شدی زو عیب و شین، زو رمیدی جانت بعد المشرقین. اگر عیب و زشتی اون بر تو معلوم میشد، قطعا تو به مشرق میرفتی و مغرب، یعنی از هم جدا میشدید، دور میشدید از هم دیگه، یعنی جان تو دور میشد از اون کار. میگفتم چه کاریه؟ حال کاخر زو پشیمان میشوی، گر بود این حالت اول کی دوی. میگه کاری که در عاقبت میخوای از اون پشیمون بشی، اگر از همون اول واقف میشدی به این کار، تلاش میکردی. اینجا یکی از قضای الهی رو، تقدیر الهی رو مولانا اینطوری تعریف میکنه، میگه خود این غفلت رو خدا قرار داده. پس بپوشید اولان بر جان ما، تا کنیم آن کار بر وفق قضا. میگه خداوند در ابتدا عاقبت اون کار رو از جان پوشیده کرد تا ما اون رو موافق حکم قضای الهی انجام بدیم، یعنی دنبالش بریم. چون قضا آورد حکم خود پدید، چشم وا شد تا پشیمانی رسید. همین که قضای الهی حکم خودشو به وجود آورد، اون وقت چشم بصیرت آدم باز میشه و بعدش دوچار پشیمانی میشه. منتها مولانا میگه این پشیمانی قضای دیگر است، این پشیمانی بهل حق را برست. این پشیمانی هم یه قضای الهیه، یه قضای دیگریه. این پشیمانی رها کن و خدا را پرستش کن. اینجا یک بحثی مطرح میشه که بعضیا میگن بر گناه و معصیت نباید پشیمان و نادم شد. این از بدیهیات. حتی درباره توبه بعضی این میگن، میگن که گناه رو یادمون بیاریم یا یادمون نیاریم. ادعی میگفتن گناه رو میباید همواره یادمون بیاریم تا متوجه بشیم چه اشتباهی کردیم. ادعی میگفتن نه، وقتی که توبه کردیم گناه رو میباید فراموش بکنی. ور کنی عادت پشیمان خور شوی، زین پشیمانی پشیمان تر شوی. میگه اگه به پشیمانی عادت کنی، دائما دچار پشیمانی میشی و از این پشیمانی پشیمان تر میشی. نیم عمرت در پریشانی رود، نیم دیگر در پشیمانی رود. میگه با پشیمانی‌های یاد شده نیمی از عمرت تو پریشانی سپری میشه، نیمی دیگه تو پشیمانی. در حالی که مولانا میگه اینا رو باید بذاری کنار، ترک این فکر و پشیمانی بگو، حال و یار و کار نیکوتر بجو. چاره کار و چاره حال اینه که این فکر و پشیمانی رها کنی، در جستجوی حال و یار و کار بهتری باشی. یعنی ندامت صرف کافی نیست، بلکه میباید در جهت اصلاح هم بر بیاد. این همون مفهوم توبه است. توبه به معنای یادآوری گناهه، ولی نه اینکه در اون یادآوری و حسرت باقی بمونی، بلکه به این معنا که جایگزین کنی عمل صالح، در واقع جبرانش کنی. ور نداری کار نیکوتر به دست، پس پشیمانیت بر فوت چه است. میگه اگه کار بهتری تو دست نداری، یعنی اگر به عمل صالح و جایگزینی مشغول نیستی، پس پشیمانی تو برای از دست دادن چه چیزیه؟ معنی نداره که. گر همی دانی ره نیکو پرست، ور ندانی چون بدانی کین بد است. اگه میدونی که راه نیکو چیه، راه خوب چیه، خب اون رو ادامه بده، خدا رو بپرست، اون مسیر ادامه بده. اگرم نمیدونی، از کجا میدونی که این عملی که انجام دادی بده؟ بد ندانی تا ندانی نیک را، زد را از زد توان دید ای فتا. میگه تا نیک رو نشناسی نمیتونی بد رو تشخیص بدی. هر چیزی به زدش شناخته میشه. چون ز ترک فکر این عاجز شدی، از گناه آنگاه هم عاجز بودی. حالا که نمیتونی افکار ناپسند رو رها کنی، بدون که از گناه کردن هم نمیتونی خودداری کنی. چون بودی عاجز، پشیمانی ز چیست؟ عاجزی را بازجو که از جذب کیست؟ اگر از ترک گناه ناتوان بودی، پس چرا پشیمان شدی؟ درباره این ناتوانی جستجو کن، ببین که این ناتوانی به خاطر اراده چه کسیه. عاجزی بیقادری اندر جهان کس ندیدست و نباشدین. بدان، میگه این نکته رو بدون که در جهان هیچ کس ناتوانی و عجز رو بدون موجودی قادر ندیده. یعنی اگر یه عاجزی هست، از اون طرف معلومه که یک قادری هست. یعنی اگر عجزی میبینی، پس بدون یک توانمندی هم در یه گوشه وجود داره. این دوتا رو به همدیگی میبایست بشناسی. همچنین هر آرزو که میبری، تو ز عیب آن حجابی اندری. میگه همینطور هر آرزویی که تو سر میپرورونی و تلاش میکنی بهش برسی، عیب و زیانش بر تو پوشیده است. ور نمودی علت آن آرزو، خود رمیدی جان تو زان جستجو. اگر عیب و زشتی اون آرزو بر تو آشکار میشد، دیگه اصلا دنبالش نمیرفتی. گر نمودی عیب آن کارو تو را، کس نبردی کشکشان آن سو تو را. اگر عیب و زشتی یک کار برای تو آشکار میشد، هیچ کس نمیتونست تو رو کشان کشان به اون سمت ببره. وان دگر کاری که از آن هستی نفور، زان بود که عیبش آمد در ظهور. به عنوان نمونه، اون کاری که ازش فراری هستی، چرا فرار میکنی؟ به خاطر اینکه معایبش بر تو آشکار شده، خوشت نمیاد. اینجا مولانا شروع میکنه یه مناجاتی. از این تعابیر زیاد داریم وسط صحبت ها، در واقع یه مناجاتی هم داره که ای خدای رازدان خوش سخن، عیب کار بد ز ما پنهان مکن. میگه خدایا این عیب کار بد رو از ما پنهان نکن، عیب کار نیک را من ما به ما، تا نگردیم از روش سرد و هوا. میگه از اون طرف هم مشکلات این کارهای پسندیده رو خدای به ما نشان نده که وقت به خاطر اونها ما عقب بنشینیم. هم بران عادت سلیمان سنی، رفت در مسجد میان روشنی. برمیگره به داستان سلیمان، میگه سلیمان طبق عادت هر روز سپیده دم میرفت مسجد الاقصا. قاعده هر روز را میجست شاه، که ببیند مسجد اندر نوگیا. این سلطان بزرگ یعنی سلیمان طبق عادت روزانه خودش همه جای مسجد رو وارسی میکرد تا یه گیاه نورسته‌ای پیدا کنه. دل ببیند سر بدان چشم صفی، آن حشایش که شد از عام خفی. دل با اون چشم باطنی گیاهایی رو میبینه که از چشم عامه مردم نهانه. اینجا حشایش جمع حشیشه، حشیش به معنای گیاه خشکه، اگرچه امروزه خب به عنوان ماده مخدر بهش نگاه میکنن، از در حقیقت مواد مخدر تلقی میشه، ولی در گذشته حشیش به معنای گیاه خشک بوده و حشایش یعنی جمع گیاه. اینجا مولانا یه داستان دیگه شروع میکنه درباره قصه صوفی که در میان گلستان سر بر زانو مراقب بود. بذارید انشالله براتون برنامه بعدی بخونم. تا برنامه بعد شما از اونو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره خالق نشستیم، مائده آسمانی، خدا با ما حرف میزنه. از اول قرآن شروع کردیم، آیه به آیه با تفسیرش آشنا میشیم. به جزء 14 سوره نحل آیه 78 رسیدیم. بشنوید آیه رو.
والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون.
خداوند شما را از شکم مادرانتون بیرون آورد، هیچی بلد نبودید، هیچی بلد نبودید. یعنی نوزاد دست میکنه آتش برداره بذاره بخوره، حالش نه، هی آتشه، هیچی بلد نبودی. لا تعلمون شیئا. و جعل لکم، خدا قرار داد به شما گوش، چش، دل. ای جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، سه بار تو قرآن اومده نعمت سمع و ابصار. گوش قبل از چشم اومده تو قرآن، همیشه سمع و ابصار، اول گفته گوش بعد گفته چشم. شاید به خاطر اینکه بچه تو شکم مادرش میشنوه ولی تو شکم مادرش نمیبینه، یعنی تاریخ شنیدن قبل از تاریخ دیدنه. تازه بچه به دنیا که میاد یه مدتی چشمش همه، کم کم با این فضا آشنا بشه، ولی گوش میشنوه، شاید به خاطر اینه. حالا چرا سمع مفرد اومده ابصار؟ اینم توجیهاتی گفتن. خداوند برای شما گوش قرار داد، خیلی نعمت گوش. یه دروازه با استخون، امیرالمؤمنین بشه میدونی خودش کرده، با استخون میشنوی، با پی میبینی، با گوش حرف میزنی، زبان ما گوشته، با یه تیکه گوش حرف میزنی، با یه استخون میشنوی، با پی میبینی. جعل لکم السمع والابصار والافئده، دل. بعد میگه اینا رو دادم لعلکم تشکرون، اینا دادم تا شکر کنی. گوش ندادم که هر آهنگی رو گوش بدی، هر حرف باطلی رو گوش بدی. چشم ندادم که هر بدی رو ببینی و هر گناهی با این چشمت بکنی. من معاشی فرستادم که شما بیه خونه ما مهمونه ما بشی. معاشی ندادم احساسی مردم بدوزی باش. من سویج ماشین دادم که با این ماشین بری دانشگاه، بری مدرسه، بری کار مردم رو بندازی، زن و بچه رو یه جای ببری استراحت کنن. معاشی فرستادم برای خدمت به تو، تو ماشین رو سویج گرفتی رفتی دوزی خونه مردم خالی کردی با ماشین. خدا چشم و گوش دادی لعلکم تشکرون، تا از خدا تشکر کنی. با همین چشم گناه، با همین گوش گناه، با همین زبان گناه. دست دادم کمک کنی، اگه می‌خواستم بزنی که پوت کت می‌دادم، دست رو اینطوری خردم که بکشی رو سر مردم محبت کنی. دست رو برای محبت رو بدم، نه برای پوت. از این دست استفاده محبت نیست، استفاده کلنگی کردی تو از این دست. من اینا رو بدادم که شکر کنید. ایگه میگه اخرجکم، تولد از مادر به اراده خداست. اخرجکم من بطون امهاتکم، خدا خارج میکنه از بطون امهات. خب یاد نقص ها و کمبودها و فقدان های گذشته روحی شکر در انسان زیاده. ایگه میگه لا تعلمون شیئا، یعنی آی استاد دانشگاه، آی آیت الله، حجت الاسلام، پروفسور، یه وقتی چی بلد نبودید ها، لا تعلمون شیئا. ایگه دم یادش نره. اگر یه ماشین قرازه دارید، یه ماشین قرازه رو نگر دارید. حالا که ماشین درجه یک دارید، گاهی هم نگاه بابا کن. چیزاتون رو نگر دارید، یه وقتی خط من این بود، یه وقتی جای من این بود. یادت میاد پول نداشتید، انگور بخرید، دونه انگور بخریدی. یادت میاد رفتی دکان پنیر فروشی، گفتی خورده پنیر میخوام. او برای مرغت میخوای، گفت آره. حالا استاندار شدی. یه زمان دانشجو که بودی، پول پنیر هم نداشتی، خورده پنیر میخوایدی که ارزوتر بشه. یادت میاد هی زبونه دو تکون میدادی نمیتونستی یک کلمه بگی، حال به یه قشنگی حرف میزنی، با هر کسی ناکسی حرف میزنی، دو کلمه نمیخوای با خود حرف بزنی. والله اخرجکم من بطون امهاتکم، او شما را از شکم مادر بیرون آورد. لا تعلمون شیئا، هیچی بلد نبودید. جعل لکم السمع والابصار والافئده، چشم و گوش و دل به تو دادیم تا شما شکر کنید. حکمت خدا اینه که هر کار راست راهش، یعنی اگر بناس ببینی از راه چشم، بشنوی از راه گوش، یعنی خدا کارا رو بنه. خب تشکر از هر نعمت به کارگیری صحیح نعمته، یعنی تشکر چشم اینه که از این چشم استفاده صحیح بکنیم، استفاده خوب از گوش بکنیم. حالا شکر واقعی اینه که آدم تحصیل کنه. خدایا تو خودت میدونی با این چشم چقدر گناه کردیم، تو خودت میدونی با این گوش چه صداها و چه حرفایی رو شنیدیم، تو خودت میدونی با این زبون چقدر گناه کردیم. به ما چشم گوش دادی که ما بنده تو بشیم، ما به ما ماشین دادی که بیم سمت تو، ماشین بدشیم دوزی کردیم، با ابزاری که تو دادی خلاف کردیم. تو رو به حق آبروی هر کس که پالو تو آبرو داره گذشته ما رو ببخش، این بن عمر ما رو، اون چه به ما داده ای در مسیر رضای خودت قرار بده. آیه 78 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
پنجشنبه آخر هفتهتون بخیر و خوشی باد. انشاءالله تعطیلات خوبی هم پیش رو داشته باشید. امروز پنجشنبه 30 خرداد 1398 و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:02 است.
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
در این لحظات سحرگاهی در آستانه اذان صبح به افق تهران از شما التماس دعا داریم. بشنویم آیات 31 تا آخر سوره مبارکه نبع رو با صدای استاد زنده‌یاد عبدالباسط محمد عبدالصمد.
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا رب السماوات والأرض